سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. روسیه، رئیس جمهوری روسیه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در پایتخت ارمنستان دیدار و گفتگو کردند. و پهلوگیری یک نفتکش کنار نفتکش آدریان دریای یک در بندر سوریه احتمال تخلیه محموله آن را تقویت کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه 9 مهر ماه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. پارلمان روسیه 28 شهریور سال جاری این کنوانسیون را تصویب کرده بود. سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان مرداد ماه سال گذشته کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر را امضا کردند و قرار شد که به تایید پارلمان‌های این کشورها برسد و جنبه حقوقی و قانونی بگیرد. پارلمان‌های 4 کشور ساحلی دریای خزر به غیر از ایران این کنوانسیون را تصویب کردند. امضای این کنوانسیون در ایران با انتقاداتی مواجه شده و برخی دولت را به واگذاری دریای خزر متهم کردند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران 13 مرداد ماه سال جاری بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ایروان پایتخت ارمنستان دیدار و درباره روابط دو جانبه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار که در حاشیه اجلاس اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گرفت، رؤسای جمهوری دو کشور درباره برجام و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز نیز به گفتگو پرداختند.
ما هر دو در منطقه بسیار حساسی قرار داریم و متاسفانه منطقه ما با مشکلات و در هفته های اخیر با ناامنی های مواجه بودیم.
حسن روحانی در این دیدار موفقیت برجام را مستلزم اجرای کامل تعهدات از سوی امضا کنندگان این توافق و حمایت جامعه بین الملل از آن دانست. ولادیمیر پوتین در آغاز این دیدار ضمن استقبال از ورود ایران به اجلاس اوراسیا گفت:
ما درباره روابط دو جانبه، برجام، مسائل منطقه شامل سوریه گفتگو خواهیم کرد. این بار در ایروان.
رئیس جمهوری روسیه همچنین با حمایت از برجام بر تلاش مسکو برای پایبندی به تعهدات همه طرف‌های امضا کننده این توافق تایید کرد. شرکت ردیابی نفتکش‌ها موسوم به تانکر ترکرز روز سه‌شنبه 9 مهر ماه گزارش داد نفتکش جاسمین ایران با 350 هزار بشکه ظرفیت در کنار نفتکش آدریان دریای یک در نزدیکی بندر بانیاس سوریه پهلوگیری کرده و نحوه توقف آنها حالت تخلیه نفت از یک کشتی به کشتی دیگر را دارد. این شرکت میگوید با این حال هنوز آثاری از تخلیه نفت از آدریان دریا به جاسمین مشاهده نمی‌شود. نفتکش گریس وان که بعداً به آدریان دریای یک تغییر نام داد از 13 تیر ماه سال جاری به ظن حمله نفت برای سوریه به مدت 45 روز در آب‌های جبل و طارق توقیف بود. ایران همان زمان اعلام کرد که مقصد نفتکش سوریه نیست. این نفتکش 27 مرداد جبل و طارق را ترک کرد و چند بار مسیر خود را در دریا تغییر داد و نهایتاً در نزدیکی بندر بانیاس سوریه لنگر انداخت. به دنبال آزمایش دست کم دو موشک کوتاه‌برد کره شمالی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این آزمایش‌ها را محکوم کرد و آنها را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از ارتش کره جنوبی، بامداد چهارشنبه 10 مهر ماه کره شمالی دو موشک کوتاه‌برد آزمایش کرد که یکی از آنها به سمت دریای ژاپن پرتاب شده است. ارتش کره جنوبی و سخنگوی دولت ژاپن گفتند موشک‌ها از سواحل خاوری کره شمالی پرتاب شدند. آزمایش تازه درست یک روز پس از آن انجام می شود که به گفته وزارت خارجه کره شمالی، واشنگتن و پیونگ یانگ توافق کردند روز جمعه 12 مهر در راه پاکسازی شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی نخستین تماس‌ها را برقرار کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، صدور حکم حبس قطعی برای برادر رئیس جمهوری ایران حسین فریدون به جرم ارتشا و پولشویی به 5 سال زندان و رد مال محکوم شد. تأکید مجدد تهران بر عدم دخالت مستقیم در یمن، رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید حمایت از حوثی‌ها صرفاً مستشاری است. و مانعی تازه بر سر راه هنرمندان ایرانی، وزارت ارشاد میگوید برای همکاری با پروژه‌های خارجی باید استعلام کنند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز سه‌شنبه از محکوم شدن حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران به 5 سال حبس قطعی به دلیل دریافت رشوه خبر داد. غلام حسین اسماعیلی گفته است که حسین فریدون علاوه بر حبس به جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
فریدون سلام. دادگاه تموم شد یا ادامه داره جلسات دادگاه؟ صحبتی نمی کنی؟
حسین فریدون برادر حسن روحانی به 5 سال حبس محکوم شد به اتهام دریافت رشوه. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در دادگاه تجدید نظر 2 سال از حبس حسین فریدون کم شده، اما از جزای نقدی او نه.
آقای حسین فریدون 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده، اما بقیه مجازات های ایشون یعنی جزای نقدی و اون مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود و 31 میلیارد خورده ای رو بایستی بپردازن.
اتهام حسین فریدون رشوه‌گیری، پولشویی و رد پول کثیف است. در پرونده او که توسط قوه قضاییه و در زمان ریاست صادق لاریجانی به جریان افتاد، نام افرادی از جمله رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی و برخی رئیسان سابق بانک‌ها دیده می‌شود. علی صدقی، مدیر عامل سابق بانک رفاه، یکی از آنهاست. فردی که قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، گفته است با لابی حسین فریدون به این سمت انتخاب شد.
ولی متاسفانه با اصرار ایشون و لابی ایشون شد رئیس بانک رفاه کارگران.
تخلفات برادر رئیس جمهور دستمایه انتقادهای بیشتری از سوی جناح‌های مخالف دولت حسن روحانی شد.
من خطاهای ایشون رو که در آوردم دیدم داره فاجعه است. این خطاها رو بردم پیش آقای طیب نیا.
نمایندگان اصولگرای مجلس از همون ابتدا خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بودند.
هم بس به فریدون
حسین فریدون پس از به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی در بسیاری از مراسم رسمی کنار او بود، حتی در دیدارهای مهمی مانند مذاکرات هسته‌ای در وین به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور.
هم مسئله مبارزه با فساد و حاکم کردن
حسن روحانی خود بارها از مبارزه با فساد اقتصادی و رشوه‌خواری سخن گفته. با بالا گرفتن اتهام‌های فساد و رشوه‌خواری به برادرش از 2 سال پیش، کم کم دیگر از حضور حسین فریدون در نشست‌های رسمی دولت خبری نبود.
2-3 تا اتهام دارن که اونجا
رسیدگی به پرونده حسین فریدون توسط قوه قضاییه که میگوید در حال ریشه‌کنی فساد اقتصادی است، تا اعلام نتیجه نهایی محاکمه ها بیش از 2 سال طول کشید. در سالهای اخیر بسیاری به اتهام فساد اقتصادی محکوم یا حتی اعدام شدند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت، حدود 2 سال پیش پس از بازداشت حسین فریدون که روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد، گفته بود این تساوی در برخورد با برادر رئیس جمهور و دیگران نقطه قوت است. با این حال برخی میگویند این حکم زندان میتواند کار را برای حسن روحانی دشوارتر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره محکومیت تعدادی از مسئولان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی به جرم فساد اقتصادی همراه میشیم با همکارم رضا حقیقت نژاد که اینجا در استودیو حضور داره. رضا، دیروز 2 خبر منتشر شد، یکی درباره حکم محکومیت حسین فریدون برادر حسن روحانی و دیگری درباره بیژن قاسمزاده بازپرس چند پرونده معروف در قوه قضاییه. هر دو به جرم رشوه‌خواری و فساد مالی که بازداشت شد، یکی حکم محکومیتش اومدش. این فساد مالی به خصوص رشوه‌خواری در میان مسئولان جمهوری اسلامی از چه عواملی نشأت میگیره؟
خود وقتی خواستی توصیف کنی گفتی از مسئولان و وابستگان مسئولان جمهوری اسلامی استفاده کردی، ولی من فکر میکنم بهتر از کلمه شبکه استفاده بکنیم. یعنی همین 2 نفری هم که الان پروندهشون محکوم شدن یا به 1 نفرشون بازداشت شده، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در مرکز یک شبکه بودن یا عضو یک شبکه بودن. یعنی یک شبکه بوده که در نهاد ریاست جمهوری فعال بوده و داشته منافع سیاسی یک گروهی رو تعقیب می‌کرده و برای تعقیب و محقق کردن این منافع سیاسی به منابع مالی نیاز داشته، بنابراین وارد این چرخه آلوده فساد شده و یکم در قوه قضاییه به تعبیری گفته بود که به اون رأس قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی وصله و از اونجا دستور میگیره و عضو اون شبکه قدرت در قوه قضاییه بوده. بنابراین مهمترین چیزی که تو این سالهای اخیر در مورد پرونده‌های فساد ما دیدیم این بوده که یک جوری فساد هم رمز پیشرفته و هم عامل اصلی بقا در ساختار قدرته. چه شما سمت داشته باشید به صورت رسمی، چه حتی اومده باشید بیرون از اون کاسه قدرت و در حاشیه مشغول باشید، برای وصل موندن به قدرت نیازمندی یک مناسبات آلوده به فساد هستید، که به همین جهت هم ما این رو بیشتر در نزد مسئولان، وابستگان مسئولان یا افراد نزدیک به مسئولان میبینیم، چون همش با قدرت و سیاست پیوند خورد.
چرا این برخوردها در درون قوه قضاییه که اخیراً داره صورت میگیره و شدت گرفته چقدر عدالت محور هست، چقدر تابع تصفیه حسابهای درونی؟
خیلی برخوردهای طیف‌های متنوعی رو تا حالا ما شاهد بودیم که باش برخورد شده، یعنی از درون قوه قضاییه، در مجموعه دولتی بوده، بخش خصوصی بوده، تا حد زیادی باشون برخورد شده. ولی این نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که اولا که این ساختار دچار یک فساد سیستماتیکه و با تمرکز روی چند پرونده اتفاق نمیفته. سالها همین پرونده ها بررسی شده و ابعاد فساد و اعداد فساد بزرگتر شدن. و نکته دوم این که مسئولین قضایی که الان مدعی فساد هستند، به خصوص آقای رئیسی که مدعی اصلی مبارزه با فساد، خودی سالها مسئول ارشد دستگاه قضایی بوده و بسیار از این مدیرها زیر دستش کار میکردن، در کنارش کار میکردن و در شاید در طول 2 دهه سکوت کرده و شاهد رشد این به تعبیر خودشون قده سرطانی فساد در قوه قضاییه بوده و حالا یهو بیدار باش و زده شده. این احساس میکنم که یک ذره تبلیغاتی و سیاسی هست روی کرده که الان وجود داره.
بله رضا، ممنون که با ما همراه بودی. اما بحث برخورد با متهمان فساد اقتصادی به خصوص بازداشت بیژن قاسمزاده در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. یک بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم میریم سراغ سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی.
5 بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
این وضع روز ما اینجا. خب شده دلتون دوه
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش، ما تو پارک می خوابیدیم.
واقعا مثل یه سگ با آدم رفتم میکنم، ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم،
ولی نداریم.
خب بخش هایی که دیدیم مربوط بود به مستند جهنم آخر نون، کاری از بامداد اسماعیلی که به شرایط پناهجویان ایرانی در آتن میپردازه. این مستند روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 7:30 از بخش تصویری رادیو فردا پخش خواهد شد. اما بریم سراغ بحثمون. اینجا بیتا بختیاری در استودیو حضور داره در کنار من. بیتا، صحبت شد در مورد بازداشت یک بازپرس قوه قضاییه آقای بیژن قاسمزاده که به اتهام رشوه‌خواری ایشون بازداشت شدن. آقای قاسمزاده خیلی معروف بود که دستور توقیف تلگرام رو صادر کرده و فیلتر شدنش رو،
مسدودسازیش رو.
خیلی در شبکه‌های اجتماعی به خاطر این مسئله داغ شده این
همینطوره ماجره. با توجه به اینکه به هر حال این دستور رو ایشون صادر کرده بود و تلگرام هم خیلی پرطرفدار بود و هست در ایران، واکنش‌ها به خبر بازداشت آقای قاسمزاده به طور ویژه در فضای مجازی داغ شده. یک کاربری به نام خلیل در این زمینه نوشته کسی که تلگرام رو فیلتر کرد که ما مرتکب فساد نشیم، فکر کنم خودش همه فسادها رو برای خودش برداشته بود. علی نصراللهی اما با تردید نسبت به اجرای عدالت در پرونده آقای قاسمزاده نوشته چرا خوشحالید که این قاضی بازداشت شده، انگار که تازه جمهوری اسلامی رو شناختید و انگار که عدالت قراره درباره ایشون اجرا بشه. 2-3 روز دیگه با جریمه 50,000 تومانی میاد بیرون و یک پست اقتصادی چرب هم میگیره. ریحانه طباطبایی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار هم معتقده حالا که حکم در واقع فیلتر تلگرام رو یک فاسد داده، بنابراین روایی که فیلتر تلگرام رو بردارید، همینطور توییتر رو رفع فیلتر کنید و فیسبوک رو هم از بند برهانید. خسرو دوران هم معتقده دستگیری بیژن قاسمزاده در واقع نماد بارز فرجام ترجیح تعهد بر تخصص، وقتی ملاک چنین چیزی بشه دیگه خوب و بد است هم قابل تشخیص نیست.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در استودیو صبحانه.
خواهش میکنم.
حوثی‌های یمن، گروهی همپیمان جمهوری اسلامی ایران، گروهی که به همراه متحدانش از بیش از 3 سال پیش بخش‌های بزرگی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را به کنترل خود درآورده. تا کنون ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی هم نتوانسته حوثی‌ها را از اکثر مناطق تحت کنترلشان بیرون براند. به علاوه حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی شدت یافته، در حالی که انگشت اتهام در حمایت تسلیحاتی از حوثی‌ها به سوی ایران نشانه رفته. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید حمایت تهران از حوثی‌ها صرفاً مستشاری است،
اما کمک مستشاری و فکری ما به ارتش مردمی یمن صورت میدیم که با سپاه پاسداران مسئول هست و این کار رو میکنه و ما در کنار مردم یمن خواهیم بود تا اینکه بتونن این تجاوز رو از کشورشون دور کنن.
این در حالی است که دولت یمن کمک‌های ایران به حوثی‌ها را فراتر از این می‌داند.
وقد الحقت ایران باليمن والجزيره العربيه.
ایران به یمن و جزیره عربی آسیب بزرگی رساند. این ایران بود که گروه حوثی‌ها را تأسیس کرد و به آنها سلاح، آموزش و پول ارائه داد.
چندی پیش ایالات متحده سلاح‌هایی به نمایش گذاشته بود که می‌گوید از حوثی‌ها به جا مانده و ساخت ایران است.
Iran destabilizes this entire region.
ایران ثبات منطقه را می‌لرزاند. از شبه نظامیان و گروه‌های تروریستی حمایت تسلیحاتی می‌کند. به شورشیان حوثی در یمن اسلحه می‌دهد.
حضور چندی پیش هیئت حوثی ها در تهران و دیدارشان با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده بود. دستگاه دیپلماسی ایران میگوید حمایت ایران از حوثی ها معنوی است
و جمهوری اسلامی ایران همیشه حمایت معنوی و سیاسی خودش را از اقدامات یمنی ها در مقابل متجاوزین انجام داده.
اما برخی تحلیلگران معتقدند آنچه که ایران برای حوثی ها فراهم می کند فراتر از کمک مستشاری است.
از آرامش نسبی در لبنان، سوریه و عراق، امروز خب یمن عمدترین اصلی ترین عرصه جنگ نیابتی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستانه و طبیعیه که تمام توانش رو در خدمت کمک به حوثی‌ها ایران به کار بگیره جمهوری اسلامی، چه در زمینه توسعه امکانات پهپادی موشکیشون. می‌دونیم که به هر صورت درسته که دسترسی داشتن حوثی‌ها به زرادخانه دوران آقای علی عبدالله صالح، ولی توسعه این امکانات چیزی نبوده که بدون کمک فنی و نظامی و تکنولوژی ایران امکان پذیر باشه.
در این میان عربستان سعودی یکی از راه‌های حل مشکلات با ایران از راه سیاسی را توقف حمایت تهران از حوثی‌ها عنوان می‌کند.
اگر ایران پشتیبانی خود را از شبه نظامیان حوثی متوقف کند، راه حل سیاسی بسیار آسان‌تر خواهد بود. امیدوارم این مسئله امروز پیش از فردا اتفاق بیفتد.
در هر حال بحران یمن گرهی مهم در روابط ایران با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مجید حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که هنرمندان ایرانی برای همکاری با پروژه‌های فرهنگی با کشورهای خارجی باید از این وزارتخونه استعلام بگیرند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، چه جزئیاتی داره این مسئله؟
خب می‌دونیم که چندی پیش چند نفر از کسانی که در عرصه هنری فعال بودند رو دستگیر کردن. اینا با کسانی بودند که به اصطلاح در عرصه هنری فعال بودند در زمینه در خارج از کشور و داخل کشور و ارتباط بین هنرمندان خارج و داخل کشور. عرس امیری رو دستگیر کردن، دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا بود و او رو به اتهام نفوذ فرهنگی به 10 سال زندان محکوم کردن. او کارمند یک بریتیش کانسل بود که در خود ایران تا سال 1987 با اجازه وزارت ارشاد دفتر رسمی داشت، ولی اون رو دستگیر کردن به دلیلی که در اونجا کار میکنه. البته او بعدا در یک نامه به قوه قضاییه اعلام کردش که تحت فشار بوده که جاسوسی بکنه برای جمهوری اسلامی و او قبول نکرده، به این دلیل محکومیت به او دادن. نوشین جعفری عکاس روزنامه‌نویس رو بازداشت کردن که او هم بعدا در یک پیام صوتی در اینترنت پخش شد اعلام کرد که تحت فشار بوده. در چند ماه گذشته چند تن از بازیگران و کارگردان سینما و تئاتر رو هم احضار کردن به نهادهای امنیتی و بعضی اونا رو هم تا اطلاع ثانوی ممنوع تصویر کردن، به این دلیل که در با هنرمندان خارج کشور ارتباط داشتن یا اینکه در نهادهای هنری خارج کشور آثار اونا رو به نمایش گذاشتن. به هر حال دستور عمل نوشته ای در این زمینه وجود نداره که مثلا چه کار باید کرد، اما این بازداشت ها نگرانی و اعتراض های گوناگون هنرمندان رو برانگیخت. حالا آقای معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به این اعتراض ها گفتش که بازداشت شدگان رو به مراعات نکردن حساسیت های کشور، این جمله ایشون رو متهم کرد و اعلام کرد که هنرمندان باید اگر بخوان با نهادهای هنری یا هنرمندان خارج از کشور فعالیت مشترک فرهنگی بکنن باید استعلام کنن و اجازه بگیرن. و بعد هم خیلی مبهم گفتش که این به اصطلاح پروژه های همکاری با بعضی کشورها اشکال داره، با بعضی نداره، به ذات شاد در این مورد تصمیم گیرنده نیست و در این حال هیچ خط مشی هم روشن نکرد که بالاخره تکلیف چی هست.
آقای سرکوهی، اصلا کسب اجازه برای همکاری هنری با کشورهای دیگر تا چه حد ممکنه و چه تأثیری خواهد داشت بر وضعیت هنری کشور؟
ببینید، ما هیچ گونه چارچوب قانونی نداریم که مثلا گفته باشه که فرض کنید نمایشگاه مشترک عکاسی در مثلا فرانسه یا انگلستان یا مثلا جای دیگه ممنوع هست یا از چه قوانین و مقرراتی بر اینها حاکم است. توجه کنیم که جمهوری اسلامی خودش بسیار کوشش میکنه که مثلا با نهادهای فرهنگی کشورهای مختلف به ویژه اروپایی و آمریکایی و کانادا همکاری بکنه، آثار بفرسته، میخواد که این آثار به نمایش در بیاد، نقاشی نمیدونم عکاسی یا غیره. و طبیعتا اون نهادهای فرهنگی هنری کشورهای دیگه هم که فقط به اصطلاح پذیرنده نیستن، اونها هم سعی میکنن که آثار خودشون رو بفرستن یا با هنرمندان ایرانی برنامه مشترک برگزار کنن. به هر حال مسئله اصلی بازاریابی برای هنر ایران و در این حال معرفی هنر معاصر ایران به دنیا هستش و این بدون ارتباط با نهادهای فرهنگی دنیا ممکن نیست. اما حالا چون اینها اصولا عرصه امنیتی میبینن و هر فعالیت هنری نمایشگاه عکاسی نمایشگاه نقاشی رو یک فعالیت جاسوسی تلقی میکنن و بعد در این حال چون کنترل ندارن، یعنی یک نمایشگاهی که مثلا در یک کشور اروپایی برگزار میشه دیگه سانسور وزارت ارشاد در کار نیست و ممکن آثار هنرمندان ایرانی از صافی سانسور رد شده اما آثار یه سری هنرمندان خارجی بذارن که دیگه اونا تن به سانسور نمیدن. به همین دلایل هست که اینا بسیار حساسن و معمولا هم شروع میکنن به اتهامات امنیتی زدن و دستگیر کردن هنرمندان. تأثیری که این سیاست‌های جدید خواهد داشت که در این حال بسیار هم مبهم هست چون تکلیف اصلا روشن نیست، این هستش که فضا رو بسته‌تر میکنه، سانسور رو افزایش میده، ارتباطات هنری و فرهنگی رو کم میکنه و به زیان فرهنگ کشور.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
وقتش موری داشته باشیم و روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز عکسی که خودش به اختصاص داده به صحنه‌ای از گفتگوی حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان حضور آقای روحانی در اجلاس کشورهای اوراسیا. این روزنامه اشاره کرده که در این اجلاس آقای روحانی به طور خصوصی هم با پوتین دیدار کرده و درباره طرح صلح هرمز ابتکار حسن روحانی که در جریان حضور او در مجمع سازمان عمومی سازمان ملل مطرح شد صحبت کرده با آقای پوتین. البته این طرح تقریبا دو هفته بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از سوی جمهوری اسلامی و آقای روحانی مطرح شده و مورد استقبال کشورهای جنوب خلیج فارس تا کنون قرار نگرفته. همین روزنامه، یعنی روزنامه ایران، اشاره کرده که همزمان با همین اجلاس اوراسیا که حسن روحانی هم در اون حضور داشته، ولادیمیر پوتین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رو امضا کرده که این موضوع پیشتر در میان افکار عمومی ایرانیان واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. بخشی از مردم در ایران و حتی ایرانیان در خارج از کشور اعتراض کردن به رژیم حقوقی دریای خزر که تأکید افکار عمومی این هست که سهم بیشتری باید به ایران برسه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعیف قرار دارن بخشی از این حقوق ایرانیان رو ازش صرف نظر کردن. مقام‌های دولتی این موضوع رو رد می‌کنن و میگن جزئیات بحث تقسیم منابع انرژی مشخص نشده. البته امروز روزنامه رسالت که یک روزنامه نزدیک به جناح اصولگراست انتقاد کرده که حتی در حال حاضر هم امتیازات کمی به روس‌ها داده میشه و تجارت کمرنگی با روس‌ها داره ایران. این روزنامه نوشته که روسیه بارها در موقعیت‌های حساس بین‌المللی مواضع خودش رو در حمایت از جمهوری اسلامی بیان کرده، از جمهوری اسلامی حمایت کرده، اما اون گونه که به نوشته روزنامه رسالت باید تجارت میان ایران و روسیه سطحش و میزانش افزایش پیدا می‌کرده این اتفاق نیفتاده. ناراحت هست روزنامه رسالت از این موضوع. روزنامه توسعه ایرانی هم نوشته که حضور آقای روحانی در اجلاس اوراسیا نشون میده که جمهوری اسلامی در حال گردش به شرق هست. البته این رو پیشتر هم آزموده جمهوری اسلامی، اما در حال حاضر روابط بسیار محکمتری به نوشته روزنامه با چین و روسیه داره برقرار میکنه. امروز روزنامه شرق هم خبری رو در صفحه یک منتشر کرده درباره محکومیت برادر حسن روحانی حسین فریدون به 5 سال زندان که این بعد از حکم دادگاه تجدید نظر هست و علاوه بر اون 1 میلیارد تومان هم حسین فریدون باید بازپرداخت بکنه به عنوان پولی که دریافت کرده بوده به نوشته روزنامه شرق و بر اساس حکم قوه قضاییه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهوری روسیه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در پایتخت ارمنستان دیدار و گفتگو کردند. و پهلوگیری یک نفتکش کنار نفتکش آجیان دریای یک در بندر سوریه احتمال تخلیه محموله آن را تقویت کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه 9 مهر ماه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. پارلمان روسیه 28 شهریور سال جاری این کنوانسیون را تصویب کرده بود. سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان مرداد ماه سال گذشته کنوانسیون جدید حقوقی را دریای خزر را امضا کردند و قرار شد که به تایید پارلمان‌های این کشورها برسد و جنبه حقوقی و قانونی بگیرد. پارلمان‌های چهار کشور ساحلی دریای خزر به غیر از ایران این کنوانسیون را تصویب کردند. امضای این کنوانسیون در ایران با انتقاداتی مواجه شده و برخی دولت را به واگذاری دریای خزر متهم کردند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران 13 مرداد سال جاری بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ایروان پایتخت ارمنستان دیدار و درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار که در حاشیه اجلاس اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گرفت، رؤسای جمهوری دو کشور درباره برجام و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز نیز به گفتگو پرداختند.
ما هر دو در منطقه بسیار حساسی قرار داریم و متاسفانه منطقه ما با مشکلات و در هفته های اخیر با ناامنی‌های مواجه بود.
حسن روحانی در این دیدار موفقیت برجام را مستلزم اجرای کامل تعهدات از سوی امضا کنندگان این توافق و حمایت جامعه بین‌الملل از آن دانست. ولادیمیر پوتین در آغاز این دیدار ضمن استقبال از ورود ایران به اجلاس اوراسیا گفت:
ما درباره روابط دو جانبه، برجام، مسائل منطقه شامل سوریه گفتگو خواهیم کرد، این بار در ایروان.
رئیس جمهوری روسیه همچنین با حمایت از برجام بر تلاش مسکو برای پایبندی به تعهدات همه طرف‌های امضا کننده این توافق تاکید کرد. شرکت ردیابی نفتکش ها موسوم به تانکر ترکرز روز سه‌شنبه 9 مهر ماه گزارش داد نفتکش جاسمین ایران با 350 هزار بشکه ظرفیت در کنار نفتکش آجیان دریایی یک در نزدیکی بندر بانیاس سوریه پهلوگیری کرده و نحوه توقف آنها حالت تخلیه نفت از یک کشتی به کشتی دیگر را دارد. این شرکت میگوید با این حال هنوز آثاری از تخلیه نفت از آجیان دریایی یک به جاسمین مشاهده نمی شود. نفتکش گریس وان که بعداً به آجیان دریایی یک تغییر نام داد از 13 تیر ماه سال جاری به ظن حمله نفت برای سوریه به مدت 45 روز در آبهای جبل طارق توقیف بود. ایران همان زمان اعلام کرد که مقصد نفتکش سوریه نیست. این نفتکش 27 مرداد جبل طارق را ترک کرد و چند بار مسیر خود را در دریا تغییر داد و نهایتاً در نزدیکی بندر بانیاس سوریه لنگر انداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مصاحبه با تلویزیون ایران اعلام کرد که در همراهی عماد مغنیه فرمانده نظامی گروه حزب الله از سوریه وارد لبنان شده به مدت 34 روز در جنگ علیه اسرائیل در سال 2006 شرکت داشته است. عماد مغنیه در سال 2008 در جریان انفجاری در دمشق کشته شد. به گفته ای آقای قاسم سلیمانی به استثنای یک هفته‌ای که در طول آن او برای گزارش جنگ به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ایران بازگشت، سایر دوران جنگ 2006 در حومه بیروت بین حزب الله و اسرائیل را در لبنان به سر می‌برده. وی همچنین اظهار داشت که در جریان بمباران سنگین پایگاه حزب الله توسط اسرائیل، به اتفاق عماد مغنیه توانسته حسن نصرالله را از اتاق عمل پس از مداوای جراحاتش نجات دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مصاحبه تلویزیونی که از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی سفارش داده شده بود، چند روز پس از انتشار عکسی از حسن نصرالله در ملاقاتش با علی خامنه‌ای و با حضور قاسم سلیمانی در تهران انجام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، صدور حکم حبس قطعی برای برادر رئیس جمهوری ایران حسین فریدون به جرم ارتشا و پولشویی به 5 سال زندان و رد مال محکوم شد. تأکید مجدد تهران بر عدم دخالت مستقیم در یمن، رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید حمایت از حوثی‌ها صرفاً مستشاری است. و مانعی تازه بر سر راه هنرمندان ایرانی، وزارت ارشاد میگوید برای همکاری با پروژه‌های خارجی باید استعلام کنند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز سه‌شنبه از محکوم شدن حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران به 5 سال حبس قطعی به دلیل دریافت رشوه خبر داد. غلام حسین اسماعیلی گفته است که حسین فریدون علاوه بر حبس به جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
فریدون سلام. دادگاه تموم شد یا ادامه داره جلسات دادگاه؟ صحبتی نمی کنی؟
حسین فریدون برادر حسن روحانی به 5 سال حبس محکوم شد به اتهام دریافت رشوه. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در دادگاه تجدید نظر 2 سال از حبس حسین فریدون کم شده، اما از جزای نقدی او نه.
آقای حسین فریدون 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده، اما بقیه مجازات های ایشون یعنی جزای نقدی و اون مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود و 31 میلیارد خورده ای رو بایستی بپردازن.
اتهام حسین فریدون رشوه گیری، پولشویی و رد پول کثیف است. در پرونده او که توسط قوه قضاییه و در زمان ریاست صادق لاریجانی به جریان افتاد، نام افرادی از جمله رسول دانیالزاده، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی و برخی رئیسان سابق بانک‌ها دیده می‌شود. علی صدقی، مدیر عامل سابق بانک رفاه، یکی از آنهاست. فردی که قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، گفته است با لابی حسین فریدون به این سمت انتخاب شد.
ولی متاسفانه با اصرار ایشون و لابی ایشون شد رئیس بانک رفاه کارگران.
تخلفات برادر رئیس جمهور دستمایه انتقادهای بیشتری از سوی جناح‌های مخالف دولت حسن روحانی شد.
و خطاهای ایشون رو که در آوردم دیدم داره فاجعه است. این خطاها رو بردم پیش آقای طیب نیا.
نمایندگان اصولگرای مجلس از همون ابتدا خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بودند. حسین فریدون پس از به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی در بسیاری از مراسم رسمی کنار او بود، حتی در دیدارهای مهمی مانند مذاکرات هسته‌ای در وین به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور.
هم مسئله مبارزه با فساد و حاکم کردن
حسن روحانی خود بارها از مبارزه با فساد اقتصادی و رشوه خواری سخن گفته. با بالا گرفتن اتهام‌های فساد و رشوه خواری به برادرش از 2 سال پیش، کم کم دیگر از حضور حسین فریدون در نشست‌های رسمی دولت خبری نبود.
2-3 تا اتهام دارن که اونجا
رسیدگی به پرونده حسین فریدون توسط قوه قضاییه که میگوید در حال ریشه‌کنی فساد اقتصادی است، تا اعلام نتیجه نهایی محاکمه ها بیش از 2 سال طول کشید. در سالهای اخیر بسیاری به اتهام فساد اقتصادی محکوم یا حتی اعدام شدند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت، حدود 2 سال پیش پس از بازداشت حسین فریدون که روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد، گفته بود این تساوی در برخورد با برادر رئیس جمهور و دیگران نقطه قوت است. با این حال برخی میگویند این حکم زندان میتواند کار را برای حسن روحانی دشوارتر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره محکومیت تعدادی از مسئولان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی به جرم فساد اقتصادی همراه میشیم با همکارم رضا حقیقت نژاد که اینجا در استودیو حضور داره. رضا، دیروز 2 خبر منتشر شد، یکی درباره حکم محکومیت حسین فریدون برادر حسن روحانی و دیگری درباره بیژن قاسمزاده بازپرس چند پرونده معروف در قوه قضاییه. هر دو به جرم رشوه خواری و فساد مالی یکی بازداشت شد، یکی حکم محکومیتش اومدش. این فساد مالی به خصوص رشوه خواری در میان مسئولان جمهوری اسلامی از چه عواملی نشأت میگیره؟
خود وقتی خواستی توصیف کنی گفتی از مسئولان و وابستگان مسئولان جمهوری اسلامی استفاده کردی، ولی من فکر میکنم بهتر از کلمه شبکه استفاده بکنیم. یعنی همین 2 نفری هم که الان پروندهشون محکوم شدن یا به 1 نفرشون بازداشت شده، وقتی که نگاه میکنی میبینیم که در مرکز یک شبکه بودن یا عضو یک شبکه بودن. یعنی یک شبکه بوده که در نهاد ریاست جمهوری فعال بوده و داشته منافع سیاسی یک گروهی رو تعقیب می‌کرده و برای تعقیب و محقق کردن این منافع سیاسی به منابع مالی نیاز داشته، بنابراین وارد این چرخه آلوده فساد شده و یکم در قوه قضاییه به تعبیری گفته بود که به اون رأس قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی وصله و از اونجا دستور میگیره و عضو اون شبکه قدرت در قوه قضاییه بوده. بنابراین مهمترین چیزی که تو این سالهای اخیر در مورد پرونده‌های فساد ما دیدیم این بوده که یک جوری فساد هم رمز پیشرفته و هم عامل اصلی بقا در ساختار قدرته. چه شما سمت داشته باشید به صورت رسمی، چه حتی اومده باشید بیرون از اون کاسه قدرت و در حاشیه مشغول باشید، برای وصل موندن به قدرت نیازمندی یک مناسبات آلوده به فساد هستید، که به همین جهت هم ما این رو بیشتر در نزد مسئولان، وابستگان مسئولان یا افراد نزدیک به مسئولان میبینیم، چون همش با قدرت و سیاست پیوند خورده.
چرا این برخوردها در درون قوه قضاییه که اخیراً داره صورت میگیره و شدت گرفته چقدر عدالت محور هست، چقدر تابع تصفیه حساب‌های درونی؟
خیلی برخوردهای طیف‌های متنوعی رو تا حالا ما شاهد بودیم که باش برخورد شده، یعنی از درون قوه قضاییه، در مجموعه دولتی بوده، بخش خصوصی بوده، تا حد زیادی باشون برخورد شده. ولی این نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که اولا که این ساختار دچار یک فساد سیستماتیکه و با تمرکز روی چند پرونده اتفاق نمی‌افته. سال‌ها همین پرونده ها بررسی شده و ابعاد فساد و اعداد فساد بزرگتر شدن. و نکته دوم این که مسئولین قضایی که الان مدعی فساد هستند، به خصوص آقای رئیسی که مدعی اصلی مبارزه با فساده، خودش سالها مسئول ارشد دستگاه قضایی بوده و بسیار از این مدیرها زیر دستش کار میکردن، در کنارش کار میکردن و در شاید در طول 2 دهه سکوت میکرده و شاهد رشد این به تعبیر خودشون قده سرطانی فساد در قوه قضاییه بوده و حالا یهو بیدار باش و زده شده. این احساس میکنم که یک ذره تبلیغاتی و سیاسی حصول کرده که الان وجود داره.
بله رضا، ممنون که با ما همراه بودی. اما بحث برخورد با متهمان فساد اقتصادی به خصوص بازداشت بیژن قاسمزاده در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. یک بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم میریم سراغ سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی.
5 بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
این فرز روز ما اینجا. خب شده تنتون دوه باشه.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا سه روز پیش، ما تو پارک می خوابیدیم.
واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنه، ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمیم.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم،
ولی نداره.
خب بخش هایی که دیدیم مربوط بود به مستند جهنم آخر نون، کاری از بامداد اسماعیلی که به شرایط پناهجویان ایرانی در آتن میپردازه. این مستند روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 7:30 از بخش تصویری رادیو فردا پخش خواهد شد. اما بریم سراغ بحثمون. اینجا بیتا بختیاری در استودیو حضور داره در کنار من. بیتا، صحبت شد در مورد بازداشت یک بازپرس قوه قضاییه آقای بیژن قاسمزاده که به اتهام رشوه‌خواری ایشون بازداشت شدن. آقای قاسمزاده خیلی معروف بود که دستور توقیف تلگرام رو صادر کرده و فیلتر شدنش رو،
مسدودسازیش رو.
خیلی در شبکه‌های اجتماعی به خاطر این مسئله داغ شده این
همینطوره ماجره. با توجه به اینکه به هر حال این دستور رو ایشون صادر کرده بود و تلگرام هم خیلی پرطرفدار بود و هست در ایران، واکنش‌ها به خبر بازداشت آقای قاسمزاده به طور ویژه در فضای مجازی داغ شده. یک کاربری به نام خلیل در این زمینه نوشته: کسی که تلگرام رو فیلتر کرد که ما مرتکب فساد نشیم، فکر کنم خودش همه فسادها رو برای خودش برداشته بود. علی نصراللهی اما با تردید نسبت به اجرای عدالت در پرونده آقای قاسمزاده نوشته: چرا خوشحالید که این قاضی بازداشت شده؟ انگار که تازه جمهوری اسلامی رو شناختید و انگار که عدالت قراره درباره ایشون اجرا بشه. دو سه روز دیگه با جریمه 50,000 تومانی میاد بیرون و یک پست اقتصادی چرب هم میگیره. ریحانه طباطبایی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار هم معتقده حالا که حکم در واقع فیلتر تلگرام رو یک فاسد داده، بنابراین روایه که فیلتر تلگرام رو بردارید، همینطور توییتر رو رفع فیلتر کنید و فیسبوک رو هم از بند برهانید. خسرو دوران هم معتقده دستگیری بیژن قاسمزاده در واقع نماد بارز فرجام ترجیح تعهد بر تخصص، وقتی ملاک چنین چیزی بشه دیگه خوب و بد از هم قابل تشخیص.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در استودیو صبحانه.
خواهش میکنم.
اوسیهای یمن، گروهی همپیمان جمهوری اسلامی ایران، گروهی که به همراه متحدانش از بیش از 3 سال پیش بخش‌های بزرگی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را به کنترل خود درآورده. تا کنون ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی هم نتوانسته اوسیها را از اکثر مناطق تحت کنترلشان بیرون براند. به علاوه حملات موشکی و پهپادی اوسیها به عربستان سعودی شدت یافته، در حالی که انگشت اتهام در حمایت تسلیحاتی از حوثی‌ها به سوی ایران نشانه رفته. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید حمایت تهران از حوثی‌ها صرفاً مستشاری است،
اما کمک مستشاری و فکری ما به ارتش مردمی یمن صورت میدیم که با سپاه پاسداران مسئول هست و این کار رو میکنه و ما در کنار مردم یمن خواهیم بود تا اینکه بتونن این تجاوز رو از کشورشون دور کنن.
این در حالی است که دولت یمن کمک‌های ایران به حوثی‌ها را فراتر از این می‌داند.
وقد الحقت ایران بالیمن والجزیره العربیه.
ایران به یمن و جزیره عربی آسیب بزرگی رساند. این ایران بود که گروه حوثی‌ها را تأسیس کرد و به آنها سلاح، آموزش و پول ارائه داد.
چندی پیش ایالات متحده سلاح‌هایی به نمایش گذاشته بود که می‌گوید از حوثی‌ها به جا مانده و ساخت ایران است.
Iran destabilizes this entire region. ایران ثبات منطقه را می‌لرزاند. از شبه نظامیان و گروه‌های تروریستی حمایت تسلیحاتی می‌کند. به شورشیان حوثی در یمن اسلحه می‌دهد.
حضور چندی پیش هیئت حوثی‌ها در تهران و دیدارشان با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده بود. دستگاه دیپلماسی ایران می‌گوید حمایت ایران از حوثی‌ها معنوی است
و جمهوری اسلامی ایران همیشه حمایت معنوی و سیاسی خودش را از اقدامات یمنی ها در مقابل متجاوزین انجام داد.
اما برخی تحلیلگران معتقدند آنچه که ایران برای حوثی ها فراهم می کند فراتر از کمک مستشاری است.
از آرامش نسبی در لبنان، سوریه و عراق امروز خب یمن عمدترین اصلی ترین عرصه جنگ نیابتی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستانه و طبیعیه که تمام توانش رو در خدمت کمک به حوثی‌ها ایران به کار بگیره جمهوری اسلامی، چه در زمینه توسعه امکانات پهپادی موشکیشون. می‌دونیم که به هر صورت درسته که دسترسی داشتن حوثی‌ها به زرادخانه دوران آقای علی عبدالله صالح، ولی توسعه این امکانات چیزی نبوده که بدون کمک فنی و نظامی و تکنولوژی ایران امکان پذیر باشه.
در این میان عربستان سعودی یکی از راه‌های حل مشکلات با ایران از راه سیاسی را توقف حمایت تهران از حوثی‌ها عنوان می‌کند.
اگر ایران پشتیبانی خود را از شبه نظامیان حوثی متوقف کند، راه حل سیاسی بسیار آسان‌تر خواهد بود. امیدوارم این مسئله امروز پیش از فردا اتفاق بیفتد.
در هر حال بحران یمن گرهی مهم در روابط ایران با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مجید حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که هنرمندان ایرانی برای همکاری با پروژه‌های فرهنگی با کشورهای خارجی باید از این وزارتخونه استعلام بگیرند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، چه جزئیاتی داره این مسئله؟
خب می‌دونیم که چند پیش چند نفر از کسانی که در عرصه هنری فعال بودند رو دستگیر کردن. اینا با کسانی بودند که مثلا در عرصه هنری فعال بودند در زمینه در خارج از کشور و داخل کشور و ارتباط بین هنرمندان خارج و داخل کشور. عرص امیری رو دستگیر کردن، دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا بود و او رو به اتهام نفوذ فرهنگی به 10 سال زندان محکوم کردن. او کارمند یک بریتیش کانسل بود که در خود ایران تا سال 1987 با اجازه وزارت ارشاد دفتر رسمی داشت، ولی اون رو دستگیر کردن به دلیلی که در اونجا کار میکنه. البته او بعدا در یک نامه به قوه قضاییه اعلام کردش که تحت فشار بوده که جاسوسی بکنه برای جمهوری اسلامی و او قبول نکرده، به این دلیل محکومیت به او دادن. نوشین جعفری عکاس روزنامه‌نگار نویس رو بازداشت کردن که او هم بعدا در یک پیام صوتی در اینترنت پخش شد اعلام کرد که تحت فشار بوده. در چند ماه گذشته چند تن از بازیگران و کارگردان سینما و تئاتر رو هم احضار کردن به نهادهای امنیتی و بعضی اونا رو هم تا اطلاع ثانوی ممنوع تصویر کردن، به این دلیل که در با هنرمندان خارج کشور ارتباط داشتن یا اینکه در نهادهای هنری خارج کشور آثار اونا رو به نمایش گذاشتن. به هر حال دستور عمل نوشته‌ای در این زمینه وجود نداره که مثلا چه کار باید کرد، اما این بازداشت‌ها نگرانی و اعتراض‌های گوناگون هنرمندان رو برانگیخت. حالا آقای معاون هنری وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در واکنش به این اعتراض‌ها گفتش که بازداشت شدگان رو به مراعات نکردن حساسیت‌های کشور، این جمله ایشون متهم کرد و اعلام کرد که هنرمندان باید اگر بخوان با نهادهای هنری یا هنرمندان خارج از کشور فعالیت مشترک فرهنگی بکنن باید بن استعلام کنن و اجازه بگیرن. و بعد هم خیلی مبهم گفتش که این به اصطلاح به پروژه‌های همکاری با بعضی کشورها اشکال داره، با بعضی نداره، به ذاتش شاد در این مورد تصمیم گیرنده نیست و در این حال هیچ خط مشی هم روشن نکرد که بالاخره تکلیف چی هست.
آقای سرکوهی، اصلا کسب اجازه برای همکاری هنری با کشورهای دیگر تا چه حد ممکنه و چه تأثیری خواهد داشت بر وضعیت هنری کشور؟
ببینید، ما هیچ گونه چارچوب قانونی نداریم که مثلا گفته باشه که فرض کنید نمایشگاه مشترک عکاسی در مثلا فرانسه یا انگلستان یا مثلا جای دیگه ممنوع هست یا از چه قوانین و مقرراتی بر اینها حاکم است. توجه کنیم که جمهوری اسلامی خودش بسیار کوشش میکنه که مثلا با نهادهای فرهنگی کشورهای مختلف به ویژه اروپایی و آمریکایی و کانادا همکاری بکنه، آثار بفرسته، میخواد که این آثار به نمایش در بیاد، نقاشی، نمیدونم عکاسی یا غیره. و طبیعتا اون نهادهای فرهنگی هنری کشورهای دیگه هم که فقط به اصطلاح پذیرنده نیستن، اونها هم سعی میکنن که آثار خودشون بفرستن یا با هنرمندان ایرانی برنامه مشترک برگزار کنن. به هر حال مسئله اصلی بازاریابی برای هنر ایران و در این حال معرفی هنر معاصر ایران به دنیا هستش و این بدون ارتباط با نهادهای فرهنگی دنیا ممکن نیست. اما حالا چون اینها اصولا عرصه امنیتی میبینن و هر فعالیت هنری نمایشگاه عکاسی، نمایشگاه نقاشی غیره رو یک فعالیت جاسوسی تلقی میکنن و بعد در این حال چون کنترل ندارن، یعنی یک نمایشگاهی که مثلا در یک کشور اروپایی برگزار میشه دیگه سانسور وزارت ارشاد در کار نیست و ممکنه آثار هنرمندان ایرانی از صافی سانسور رد شده اما آثار یه سری هنرمندان خارجی رو بذارن که دیگه اونا تن به سانسور نمیدن. به همین دلایل هست که اینا بسیار حساسن و معمولا هم شروع میکنن به اتهامات امنیتی زدن و دستگیر کردن هنرمندان. تأثیری که این سیاست‌های جدید خواهد داشت که در این حال بسیار مبهم هست چون تکلیف اصلا روشن نیست، این هستش که فضا رو بسته‌تر میکنه، سانسور رو افزایش میده، ارتباطات هنری و فرهنگی رو کم میکنه و به زیان فرهنگ کشور.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
وقتش موری داشته باشیم و روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز عکس یکی خودش به اختصاص داده به صحنه‌ای از گفتگوی حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان حضور آقای روحانی در اجلاس کشورهای اوراسیا. این روزنامه اشاره کرده که در این اجلاس آقای روحانی به طور خصوصی هم با پوتین دیدار کرده و درباره طرح صلح هرمز ابتکار حسن روحانی که در جریان حضور او در مجمع سازمان عمومی سازمان ملل مطرح شد صحبت کرده با آقای پوتین. البته این طرح تقریبا دو هفته بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از سوی جمهوری اسلامی و آقای روحانی مطرح شده و مورد استقبال کشورهای جنوب خلیج فارس تا کنون قرار نگرفته. همین روزنامه، یعنی روزنامه ایران، اشاره کرده که همزمان با همین اجلاس اوراسیا که حسن روحانی هم در اون حضور داشته، ولادیمیر پوتین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رو امضا کرده که این موضوع پیشتر در میان افکار عمومی ایرانیان واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. بخشی از مردم در ایران و حتی ایرانیان در خارج از کشور اعتراض کردند به رژیم حقوقی دریای خزر که تأکید افکار عمومی این هست که سهم بیشتری باید به ایران برسه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعیفی قرار دارند بخشی از این حقوق ایرانیان رو ازش صرف نظر کردن. مقام‌های دولتی این موضوع رو رد می‌کنن و میگن جزئیات بحث تقسیم منابع انرژی مشخص نشده. البته امروز روزنامه رسالت که یک روزنامه نزدیک به جناح اصولگراست انتقاد کرده که حتی در حال حاضر هم امتیازات کمی به روس‌ها داده میشه و تجارت کمرنگی با روس‌ها داره ایران. این روزنامه نوشته که روسیه بارها در موقعیت‌های حساس بین‌المللی مواضع خودش رو در حمایت از جمهوری اسلامی بیان کرده، از جمهوری اسلامی حمایت کرده، اما اون گونه که به نوشته روزنامه رسالت باید تجارت میان ایران و روسیه سطحش و میزانش افزایش پیدا می‌کرده، این اتفاق نیفتاده. ناراحت هست روزنامه رسالت از این موضوع. روزنامه توسعه ایرانی هم نوشته که حضور آقای روحانی در اجلاس اوراسیا نشون میده که جمهوری اسلامی در حال گردش به شرق هست. البته این رو پیشتر هم آزموده جمهوری اسلامی، اما در حال حاضر روابط بسیار محکمتری به نوشته روزنامه با چین و روسیه داره برقرار میکنه. امروز روزنامه شرق هم خبری رو در صفحه یک منتشر کرده درباره محکومیت برادر حسن روحانی حسین فریدون به 5 سال زندان که این بعد از حکم دادگاه تجدید نظر هست و علاوه بر اون 1 میلیارد تومان هم حسین فریدون باید بازپرداخت بکنه به عنوان پولی که دریافت کرده بوده به نوشته روزنامه شهر و بر اساس حکم قوه قضاییه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.